ساعت 13:29 دقیقه است و در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با دو عزیز در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشورمون و ببینیم که چه راهکارهایی توی ذهنشون وجود داره که بتونیم انشاءالله وضعیت اقتصادی کشور رو بهبود بدیم. امروز با یک مسئول و یک کارشناس صحبت خواهیم کرد. آقای آجرلو فعال سیاسی کارشناس امروزمون هستن و آقای مصباحی مقدم عضو تشخیص مصلحت نظام. آقای مصباحی مقدم سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم خدمت جناب عالی به همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. آقای آجرلو خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام. سلام به شما و شنوندگان و آقای مصباحی مقدم.
زنده باشید. با اجازه آقای مصباحی مقدم میخواییم بحث رو با آقای آجرلو شروع کنیم چون میخواییم یه نگاه کارشناسی ازشون بگیریم.
آقا که... جسارت میشه آقای
نه خواهش میکنم. ما بعدش میخواییم بگیم آقای مصباحی مقدم پاسخگو باشن و بگن که حالا این پیشنهادهایی که شما داری میدین تفکری سعی میکنیم خیلی سریع جمعش کنیم. یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت اقتصادی کشورمون در ابتدا که حالا ببینیم در چه حالی هستش و چقدر با فاصله مطلوب ما حالا فاصله داریم و بعدش هم با آقای مقدم صحبت میکنیم که حالا چه کار میشه کرد. آقای آجرلو میشه یه توضیح بدین راجع به وضعیت اقتصادی کشورمون در حال حاضر؟
عرض کنم حضور شما این کشور الان حدود 10 ساله که رشد اقتصادی به اون معنا نداشته و برآیند رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده در 10 سال گذشته، یعنی در شاخصهایی مثل اشتغال، مثل عرض کنم به حضور شما تورم و اینها هم که دیگه وضعیت کاملا مشخصه، نه تنها ما جهش نداشتیم که در خیلی از حوزه ها مثلا چند سال اخیر پسرفت داشتیم. اساسا ما در حداقل دو سال گذشته با یک وضعیت اگه بخوام اسمشو درست عنوان کنم میتونم بگم بی دولتی یا بد دولتی حداقل مواجه بودیم که بازارهای مختلف بورس، بازار دلار، تولید، حوزه های صنعت و اینا همه درگیر و گرفتار یک نوع بی‌نظمی و عدم تصمیم گیری یا به تعبیری تسلط کسانی که منافع خودشون رو بر منافع مردم ترجیح میدادن. با این مختصات من فکر میکنم که امروز متاسفانه ارزش پول ملی ما در همین حداقل دو سال گذشته یک پنجم تبدیل شده به یک پنجم و اشتغال ما، بیکاری ما وضعیت بدی داره، تورم ما بین در همین ماه گذشته من دیدم 35-40% و عرض کنم به حضور شما در حوزه مسائل اجتماعی و ازدواج و مسکن و اینا هم که دیگه خیلی وضعیت روشنه، وضعیت خوبی نداری به نظر اقتصادی و من فکر میکنم شرطی کردن اقتصاد به حوزه سیاست خارجی و به برجام خیلی ضربات سختی به اقتصاد کشور وارد کرده، گرچه تجربیاتی به دست آوردیم و توانستیم در واقع در مقابل فشار حداکثری امریکا و ترامپ واقعا مقاومت بکنیم، اما بالاخره هزینه هایی دادیم که هزینه هاشو بیشتر مردم دادن. در وضعیت فعلی من فکر میکنم که فرصت برای تصمیم های بزرگ در حوزه اقتصادی و تغییرات اصلاحات بزرگ در حوزه اقتصادی با توجه به این تجربیات و ظرفیت کشور الان وجود داره و دولت 13 میتونه شروع کنه این اصلاحات.
خیلی متشکریم آقای آجرلو. اما آقای مصباحی مقدم عزیزمون، شما مسئول یکی از ارگان‌های بسیار مهم نظام هستید و می‌خواستیم ارزیابی شما رو بدونیم راجع به وضعیت اقتصادی امروزمون.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یه آسیب شناسی کردم اقتصاد ایران رو و 17 اشکال و مشکل برای اقتصاد ایران ارزیابی کردم، احسا کردم. حقیقت مسئله اینه که این مشکلات به نحوی زنجیروار به هم مرتبطه و ریشه این مشکلات از کنم که یکی تفکرات حاکم بر اجرای اقتصاد در کشور ماست، بخش اجرایی اقتصاد در کشور ماست. این تفکرات از پس جنگ تا کنون متکی بر اندیشه اقتصاد نوکلاسیک بوده، هم چی اقتصاد نوکلاسیک هم چیزی رو جز همپیوندی با اقتصاد جهانی نمیفهمه و مبنا اینه که شما بیایید سهمی از کیک اقتصاد جهانی به خودتون اختصاص بدید تا اینکه بتوانید دست به رشد و توسعه پیدا کنید. این اندیشه حاکم بوده و دائما آدرس غلط به کشور ما، ملت ما، مدیران ما و مسئولان ما میداده. مشکل دوم مشکل مدیریت ما، مدیریت کشورمون از نظر مدیریت اجرایی کشورمون غفلت نشه، مراد من مدیریت کلان کشور که جایگاهش رهبری هست نیست، دقیقا مدیریت اجرایی کشور که مربوط به دولت میشه و اتفاقا بخش انتخابی کشور هست که ملت مستقیما انتخاب میکنن. این بخش با ضعف مدیریت، گاهی با سوء مدیریت روبرو بوده، ولی آثار اقتصادیش در رشد نقدینگی، در تورم، در شکاف فقر و غنا که در واقع میشه گفت در عدالت ما یک پسرفت و عقبگرد داشته ایم و در بیکاری و نوسان قیمت ها که به صورت تقریبا میشه گفت روزانه و هفتگی و ماهانه مردم لمس میکنن، تجربه میکنن و نگرانی ایجاد میشه براشون. مشکلات این هاست. ما شناسایی کردیم این مشکلات رو و البته برای همه این مشکلات راه حل هم وجود داره.
راهکارها به چه صورت هستش؟
البته نمیشه در یک گفتگوی بسیار کوتاه این راهکارها رو مطرح کرد. ما راهکارهای کوتاه مدت رو باید دنبال بکنیم و راه با کارهای بلند مدت.
اگه مهمترین هاشو حتی به صورت تیتری هم به ما بگین خیلی ممنون میشه.
تیترش یکی اینه که میباید کسر بودجه دولت به کلی از بین بره. اگر کسر بودجه داشته باشیم تورم داریم، اگر کسر بودجه داشته باشیم رشد نقدینگی داریم. دوم اتقاء به نقد میباید به کلی از بین بره در بودجه. نمیخوام بگیم نفت نفروشیم، نه نفت نفروشیم، نفت برای توسعه، نفت باید داده بشه به تولید کنندگان که تولید رو گسترش بدن، اونم تولید کنندگان بخش خصوصی و تعاونی، ولی نه اینکه دولت مصرف کنه. مصرف نفت توسط دولت در بودجه موجب شده دائما ما یا با بیماری هلندی روبرو بودیم و نتیجهش تورم شدید یا واردات شدید کالا، و میبینید که اتکای با واردات هنوز چقدر بالاست. اتکای با واردات تو کالاهای اساسی ما داریم، برای از میکنم که گاهی گندم و جو و برنج و نمیدونم روغن و مواد اولیه روغن و اینها ما داریم واردات میکنیم، سویا وارد میکنیم برای دام و طیور و اینا، چیزایی نیست که ما باید وارد میکردیم.
بله.
این اقتصادی که مدیریتش مدیریت ناکارآمد باشه، مدیریت ناآشنا با مشکلات اقتصادی ایران باشه، ما رو کشونده به این مسائل.
درسته. ما کم بوده نقدینگی تو کشورمون داریم آقای اسپای مقدم؟
ما زیاد بوده نقدینگی داریم.
خب
نقدینگی طی 30 سال گذشته 10,000 برابر شده.
پس چرا اینها به سمت تولید نمیره؟ انگار اصلا اتفاق خاصی نمیفته، فقط نقدینگی هستش و تا هم به سمت تولید نره مطمئنه اون سهممون از کیک جهانی نمیتونیم بگیریم.
بله، نقدینگی به طور عمده در بخش دلالی کار میکنه، یعنی اگر به تولید کننده هم بدن، تولید کننده میبینه که در بخش تولید نقدینگی براش باصرفه نیست، بر درآمد ناشی از تولید باصرفه نیست، درآمد ناشی از واسطه گری ها بسیار زیاده. اگر یک زمین بخرم بفروشن، مسکن بخرم بفروشن، خودرو بخرم بفروشن، ارز بخرم بفروشن، سکه بخرم بفروشن، اینها درآمدش چندین چند برابر کار تولید کننده است. از این جهت پول به طور عمده میره توی این بخش دلالی. یا میبینید تولید کننده میوه در باغها با مشکل روبروست و به قیمت بسیار نازلی میوه رو میفروشه به واسطه و دلال، دلال میاره 4-5 برابر توی شهر عرضه میکنه. دقت میفرمایید؟
پس
این دلالی ها جذب کرده نقدینگی رو. اگر مالیات بر عایدی سرمایه بگذاریم میتونه جلو به یک چنین اشتباه
رفتاری رو بگیره و نقدینگی رو هدایت کنه به سمت تولید.
درسته. حالا آقای مصباح مقدم، با توجه به صحبتاتون و این بحث دلال بازی که وجود داره، پیشنهاد شما به دولت آینده برای رفع مشکلات موجود چی هستش؟ به نظرتون چه اولویت‌های اقتصادی رو باید در نظر بگیرن که این مشکلات حل بشه؟
بنده معتقدم همین چیزی گفتم، گام اول مهار کسر بودجه است. اگر از اینجا شروع کنیم انشاءالله به نتیجه میرسه. این کسر بودجه رو چگونه باید برطرف کرد؟ یکی اینه که هزینه‌های اضافی کاهش پیدا کنه و داریم، به فراوان داریم. دوم اینه که درآمدهای دولت باید بره به سمت مالیات ها، نه گرفتن مالیات از کسانی که مالیات میدهند، مالیات از کسانی که مالیات نمیدهند. الان این مالیات بر عایدی سرمایه که میگیم دقیقاً اخذ مالیات از کسانی که مالیات نمیدهند.
بله،
بنابراین این خیلی کمک میکنه به اینکه منابع بودجه دولت از غیر راه استقراض از بانک مرکزی تأمین بشه. نکته دیگر مسئله مهار نقدینگی است که از سوی بانک ها پمپاژ میشه. اخیراً من یک تحقیقی رو دیدم، پروژه تحقیقاتی رو دیدم که نشون میداد سهم بانک های خصوصی از ایجاد نقدینگی در کشور 70%، یعنی 70% نقدینگی که پدید آمده ناشی از رفتار بانک های خصوصی است. بعدش بانک های غیر به اصطلاح دولتی، بعدش بانک مرکزی. یعنی سهم بانک مرکزی کمترینه. البته اون سهم پای بانک مرکزی یک مشکل دیگه داره، اون که پای پولی رو توسعه میده. به هر حال اینا باید مهار بشه. اگر اینها مهار بشه قیمت ها کنترل میشه، اگر اینها مهار بشه تورم کنترل میشه، اگر اینها مهار بشه جهش ارز کنترل میشه، اگر اینها مهار بشه و منابع هدایت بشه به سمت تولید، جلوی یه مقدار از واردات کالاهایی که داریم وارد میکنیم بگیریم، قیمت ارز هم متعادل میشه و البته جلو رانتخاری ها و اینکه یه عده ارزهای با قیمت مثلا 4300 تومان رو ببرن و بعد اون چیزی که در بازار داره اتفاق میفته همان قیمت آزاد سایر کالاها باشه. این رانت ها رانت های خیلی فساد برانگیز و خطرناکی.
درسته. به عنوان حالا سوال پایانی، بحث فرارهای مالیاتی هستش که توسط خیلی از ثروتمندان صورت میگیره و همون افراد اگر مالیات خودشون رو درست پرداخت کنن شاید هزاران میلیارد تومان پول وارد بودجه کشورمون بشه. راجبین آیا فکرهایی شده، راهکارهایی به نظرتون میرسه که چیکار کنیم؟
شفافیت داد و ستد در کشور که داد و ستدها همه به صورت الکترونیک انجام بگیره.
بله.
و طریق سامانه ها صورت بگیره. این داد و ستد هایی که الکترونیک صورت بگیره و از طریق سامانه ها قابل رصد سازمان امور مالیاتی خواهد بود. معلومه که چه کسی چه درآمدی به دست آورده میره سراغش و مالیات رو اخذ میکنه. این فرار مالیاتی به طور عمده برای اینه که از این سامانه ها استفاده نمیشه. ضمناً ما سامانه های دستگاه های مختلفمون برقراره، اینها با هم لینک نیستن. چون که لینک نیستن دسترسی رو برای دستگاه های ناظر و دستگاه های مالیات بگیر مشکل ایجاد کرد.
درسته. بسیار عالی. خیلی ممنونیم از شما آقای مصباح مقدم. خیلی دوست داشتیم بیشتر صحبت کنیم ولی میدونیم که عجله داریم و کار داریم. زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار نگهدارتون باشه. اما بحث رو ادامه میدیم با آقای آجرلو که فعال سیاسی هستن و حالا یه توضیحاتی هم دادن راجع به وضعیت اقتصادی کشورمون. آقای آجرلو، حالا یه ترسیمی کردین از فضای اقتصادی کشور. می‌خواستیم بدونیم که چه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی به ذهن شما میرسه.
ما نیاز به تصمیم‌های بزرگ تو حوزه دولتداری داریم و اول از همه دولت باید قدرت خودش رو در واقع با کفایت و عرضه تصمیم‌های بزرگ دولت باید بگیره. به این معنی نیستش که دولت باید بزرگ بشه یا بزرگتر بشه. دولت اتفاقا باید چابکتر بشه تا بتونه تصمیم‌های مهمتر بگیره. من فکر می‌کنم نقطه، حالا آقای مصباح مقدم نکات مهم رو گفتن، نقطه اگه من اینکه می‌خوام سیاسی‌تر بگم، نقطه عزیمت ما برای پیشرفت در حوزه اقتصاد و رشد اقتصادی، من فکر میکنم که یه بخشش میشه تاثیر قوانین، یه بخشش میشه اصلاح ساختار بودجه، یه بخشش میشه اصلاح نظام مالیاتی، یه بخشش میشه اصلاح نظام بانکی، که همه اینا تا حدود زیادی حاکمیتی هستش و نقش مهم رو در این بخش حتما دولت داره. من فکر میکنم که دولت آینده فراتر از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی باید دولت تصمیم‌های بزرگه برای اقتصاد کشور. با این حجم کسر بودجه، با این حجم نقدینگی و اینها، ادامه روند فعلی نمیتونه در واقع وضعیت اقتصادی ما رو بهبود ببخشه. ما حداقل 2-3 سال زمان نیاز داریم که سیاست‌های جبرانی داشته باشیم، بعد از کرونا مخصوصا و بعد از این تحریم‌ها، و بعدش میتونیم جهش انجام بدیم. این بدون یک دولت مقتدر و قوی قابل انجام نیست.
بسیار عالی. حالا مردم در معرض انتخاب بسیار مهم قرار گرفتن و وقتی میخوان فردی رو انتخاب کنن، میان از ابعاد مختلف نگاه میکنن، بخش فرهنگی، بخش اقتصادی، حالا بخش های مختلفی که وجود داره، بخش سیاسی. یکی از این مهمترین هاش بخش اقتصادی است که برای مردم در اولویته. فکر میکنیم مردم برای انتخاب درست یک فرد به عنوان رئیس جمهور تو بخش اقتصادی باید چه نکاتی رو مد نظر قرار بدن، مخصوصا تو شعارهایی که حالا نام و کاندیدای انتخاباتی میدن؟
آقای
قفاریان هستم.
من فکر میکنم که الان با وضعیتی که صحنه انتخابات داره بیشتر باید فضای ایجابی باشه. افراد نامزده حرف کلی نباید بزنن، با برنامه باید وارد صحنه بشن و انتخابات نباید شب امتحانی باشه که این افراد یا برخی نامزده شب امتحان بیان و آماده نباشن برای پاسخ دادن به این سوالات مهم و این چالش‌ها و مسائل. فکر میکنم مردم این دور باید بیشتر از هر چیزی روی برنامه‌های ایجابی و شدنی بودن وعده‌ها و راه حل‌های معتبر اعتماد کنند.
درسته. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. دستتون درد نکنه. خدا یار نگهدارتون باشه.